مسکن موضوع بحث روز امروز ماست با حضور آقای حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک. آقای عقبایی سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای امیدی، بنده خدمت عزیزی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و دیگه باید بگم نزدیکای ظهر، دیگه ظهر بخیر عرض
میکنم. متشکرم. شما حتما بهتر از خیلی آگاه هستید از وضعیت این روزهای بازار مسکن و اینکه چقدر قشر ضعیف جامعه ما، حتی قشر متوسط جامعه ما الان دوچار مشکل هستن، هم در زمینه اجاره مسکن هم خرید مسکن که تبدیل شده به یک رؤیای دست نیافتنی. چرا اینطوری شده آقای عقبایی و پیشبینیتون چیه؟ حل میشه این مشکلات به زودی ایشالله؟
تایید میکنم فرمایش جناب عالی رو و واقعا همینطوری که اشاره فرمودید. اینکه چرا این گونه شده، خب نیاز به شرح متول داره و دلایل متعددی هست در که ما دچار به اصطلاح رشد نامتعارف قیمت مسکن شدیم که من اگه بخوام همه رو شرح بدم خب شاید از مجال این برنامه خیلی خارج باشه، ولی به طور اجمالی اگه عرض بخوام بکنم، یکی از دلایلش حضور شما عرض بکنم که عدم توازن بین عرضه و تقاضا بوده. یعنی تولید مسکن در کشور در سالها و دهه‌های گذشته کاهش پیدا کرده و توازن بین عرضه و تقاضا برقرار نشده. این اصلی ترین دلیل رشد قیمت مسکن در کشور هست. و نکته بعد این که ما در تولید مسکن به چشم‌انداز توجهی نداشتیم. یعنی ما که مرز می‌کنم دولت‌ها هستن، دولت‌ها متأسفانه در تولید مسکن به چشم‌انداز توجهی نداشتند و بر اساس سلایق و علایق خودشون طرح‌ها رو پیش بردن. یه دولتی آمده گفته مسکن مهر من تولید بکنم و یه دولتی دیگری آمده گفته مسکن مهر طرح خوبی نیست، طرح مورد پسندی نیست و اون رو زیر سوال برده. در صورتی که خب در حوزه مسکن باید یه برنامه مداوم و یک طرح پایدار وجود داشته باشه تا ما با مشکلاتی که شما بهش اشاره کردین مواجه نباشیم. نکته بعدی عدم بکنم سومین دلیلی که باشه که بخوام بهش اشاره بکنم، عدم مدیریت زمین در کشور هست. قیمت مسکن در کشور بین 70-90% مربوط به زمین هست. ما مدیریت زمین در کشورمون نداشتیم، یعنی اینکه ما در کشورمون کمبود زمین نداریم. ولی خب عدم مدیریت زمین وجود داشته، یعنی اینکه نهادی و یا ستادی و یا شخصی و یا افرادی که به طور مستقیم متولی مدیریت در حوزه زمین باشن و زمین هایی که در اختیار دولت در ارگان های مختلف و قرار داره را بتونن اینها رو مدیریت بکنن و به شبکه توزیع تزریق بکنن وجود نداشته و همین امر باعث شده که ما در تولید خوب عقب بمونیم از اون نیازی که در کشور وجود.
یعنی قیمت زمین در کشور ما واقعی نیست دیگه.
قیمت زمین واقعا خوب خصوصا در شهرهای بزرگ و در شهرهای خیلی به اصطلاح ابر شهرها قاعدتا بسیار بسیار بالا است و با قیمت از قیمت حقیقی بسیار دوره و حبابه بسیار گسترده‌ای گرفته. این
آقای عقبایی اشاره کردیم به این که توازنی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته، پس این همه واحد خالی چیه؟
ببینید واقعا بحث خانه‌های خالی در مقایسه با نیازی که در کشور وجود داریم بسیار ناچیزه. یعنی این که ما در کشور حدود سالانه نزدیک بین 800 تا 1 میلیون فقط ازدواج داریم. خب تولید مسکنمون زیر 300 هزار واحد مسکنی. خب ما فقط، یعنی اگر بخوایم هر سال رو تولیدمون رو با نیاز واقعی اون سال فقط مقایسه بکنیم، سالانه نزدیک به 400-500 هزار واحد مسکنی در سال کمبود تولید داریم. نکته بعدی این که به خانه های خالی که اشاره کردید، مثلا در همین استان تهران که شما رادیو تهران رو مدیریت می‌فرمایید و برنامه اجرا می‌کنید در حوزه مسکن درش، بعد از می‌کنم ما تقریبا حدود 500 هزار واحد مسکونی خالی داریم که این 500 هزار واحد مسکونی خالی نزدیک 2300 هزار واحد مسکونیش خالی در خارج از شهر تهرانه و نزدیک 200-250 هزار تاش هم داخل شهر تهرانه. خب ببینید نیازی که من گفتم در مقایسه با 250 هزار واحد مسکونی اصلا عدد بسیار ناچیزی هست. و نکته بعدی این که این خانه
های در شهر تهران ما فقط 250 هزار واحد خالی داریم
تقریبا. بله آخرین آماری که من که بر اساس خودم که نمیتونم آمار بدم، من بر اساس آمار مرکز آمار ایران آمار میدم و حالا برخی افراد ممکنه آمارهای از خودشون بدن، ولی ما قانونا و یعنی که در هر کشوری هر مسئولی که صحبت میکنه آمارهایی که مطرح میکنه بر اساس مرکز آمار ایران باشه.
بله.
و نظرش رو عرض کنم که این 253,000 واحد مسکونی خالی هم که در تهران وجود داره، تا اونجایی که من اشراف دارم به کف بازار مسکن، عمده اینها واحدهای لوکس و لاکچری در نقاط شمالی شهر تهران و در نقاط هست که متمولین در اونجا سکونت دارن و عرضه اینها و ورود اینها به شبکه عرضه اونقدری نیست که دهک‌های ضعیف و متوسط که ما در بغشون رو داریم و دولت در بغشون رو داره و حاکمیت در بغشون رو داره حتی بتونن این خونه‌ها رو اجاره بکنن، چه برسه که بتونن بخرن.
پس یعنی حتی طرحی مثل عفو مالیات از خانه‌های خالی در حال حاضر خیلی نمیتونه راهگشا باشه.
حتما باید وجود داشته باشه و راهگشا هست، ولی اینکه بتونیم بهش بگیم که به عنوان تنها راهکار درمان کننده حوزه مسکن باشه خیلی، یعنی مسکن امروز یک بیماری هست که اگه بخوایم تشبیهش بکنیم به یه بیمار که قند داره، حضور فشار خون داره، حضور شما از خانم که چه از خانم بی کم بینایی داره، دچار آرتروز هست، فقط با یه قرص مثل حضور شما از خانم که مالیات بر خانه های خالی نمیشه اینو درمانش کرد.
بله.
قاعدتا باید درمان های متعدد در بخش های مختلف سر بازار مسکن داشت تا به بازار مسکن رو به یه جایی رسون که توازن بین عرضه و تقاضا درش ایجاد بشه. خوشبختانه دولت جدیدی که انتخاب شده، یعنی رئیس جمهور جدید منتخب، در برنامه‌هاشون اعلام کردن به آقای رئیسی که ما سالانه 1,000,000 واحد مسکونی تولید می‌کنیم. این پیامش، یعنی در پایان دوره‌شون تعهد کردن
4,000,000 حداقل
4,000,000 واحد مسکونی در کشور تولید می‌کنند. خب با توجه به اینکه تو میزان تولید مسکن ما الان در زیر 300 مسکونیه، یعنی بیش از 3 برابر میزان موجود، خب قاعدتا اگر این اتفاق رخ بده که من خوشبینم هستم به رخ دادن این اتفاق، بسیار میتونه کمک بکنه به توازن بین عرضه و تقاضا و کمک میکنه به اینکه قیمت مسکن در مجموع اون حبابی که برداشته و اون خیزی که در جهت جهش برداشته تقریبا شکسته بشه و کمک بکنه به اینکه قیمت ها به قیمت واقعی در مدت اجرایی.
آقای عقبایی، یک بحثی داریم ما، ساخت مسکن که شما بهش اشاره کردین، خب خیلی هم اهمیت داره، ایشالله که محقق بشه وعده ایم که رئیس جمهور منتخب در این خصوص دادن. یه موضوع دیگه داریم، هزینه های ساخت مسکن. خب یه بخشش که زمین شما اشاره کردین غیر واقعیه، اون نمیدونم میشه براش کاری کرد در دولت جدید یا مثلا برنامه براش دارن.
خب
حالا این ازش بگذریم، چون الان یه موضوع خیلی نزدیک داریم، اونم افزایش قیمت سیمانه، یعنی مساله ساختمانی هم عجیب و غریب قیمتش داره بالا میره.
بله، متاسفانه حضور شما عرض کنم که این هم قابل کتمان نیست و واقعیتی است که در کف بازار مساله ساختمانی وجود داره و رشد نامتعارف به اصطلاح مساله ساختمانی و خصوصا سیمان که یکی از به اصطلاح اقلامی هست که مورد نیازه اساسی در حوزه ساختمان سازی هست، به همینطور فولاد از جمله اسمیل گرد و
همه. خب اینا در کوتاه مدت آقای وقبایی فهم میکنی چه اثری میذارن روی بازار؟
ببینید، از اونجا که سهم به اصطلاح مساله ساختمانی سهم تقریبا 15-25% در قیمت مسکن داره، یعنی سهمی به سزایی در قیمت مسکن نداره، لذا من نمیتونم بگم کاملا بی تاثیره، ولی حضور شما عرض کنم که حضور شما باید تأثیر خودش رو داره. قاعدتا که فردی که مسئله ساختمانی رو با قیمت بیشتری براش تموم بشه، خب اونو که نمیتونه از جیبش بذاره، اون میخواد مردم بگیره دیگه این رشد قیمت.
بله.
و در نهایت اون مصرف کننده است که باید این به اصطلاح تامین بکنه این رشد نامتعارف و نابجا.
خیلی خوب، چون زمانمون کوتاهه جناب آقای اقبایی، همه اینها رو وقتی کنار هم بذاریم، حداقل مثلا برای 6 ماه آینده فکر می‌کنید وضعیت بازار مسکن به چه صورت خواهد؟
از اونجا که بازار مسکن بازار مقاومی هست جناب امیدی، یعنی اینکه هم دیر تأثیر پذیر هست و هم دیر تأثیر گذار هست و مثل بازارهای دیگر موازی بازار مسکن، مثل بازار ارز و بازار طلا، خیلی زود تأثیر پذیر نیست. اون بازارها شاید در ساعت تغییر بکنن، یعنی در طی 24 ساعت ممکنه 3 قیمت 4 قیمت 5 قیمت در اون بازارها مشاهده بشه.
بله.
ولی بازار مسکن بازار مقاومی هست و ما در یک رکود تورمی چندین سال به سر بردیم، الان هم بازار مسکن تقریبا در یک رکود هست، یعنی اینکه میزان معاملات رشد نداشته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و باید به قیمت حقیقی و واقعیش نزدیک بشه. لذا من پیش بینی می هستش که در 6 ماه آینده و چه بسا تا پایان سال ازم بخوام بگم، تا پایان سال 1400 وضعیت بازار مسکن در حوزه خرید فروش به نظر من از یه پایداری توام با کاهش مواجه خواهد شد. حتی با توجه به اینکه قیمت مسائل ساختمانی افزایش پیدا کرده، بعد عرض بکنم که توقعی که سازندگان از به اصطلاح تولید مسکن در سودش دارند سود بسیار بالایی هست، بعضن 100%، بعضن 150%، 200% توقع سود دارند. قاعدتا باید این سود رو یه مقدار کاهش بدن و به سود معقول و منطقی تر نزدیک بکنن که متناسب با قدرت خرید مردم بشه که گردش مالی در این حوزه اتفاق بیفته.
لذا من در مجموع درصد سود خیلی نکته مهمی
بود. آینده بازار مسکن رو تا پایان سال 1400 توام با یک ثبات نسبی و در این حال در شهرهای بزرگ و قیمت‌های نامتعارف توام با یک ریزش قیمت مسکن میره پیش بینی می‌کنم که فکر می‌کنم حداقل این ریزش تا 15-20% قابل پیش بینی باشه.
خیلی خوب، ولی این شامل اجاره نمیشه دیگه، چون همینجوری اون برعکس
اجاره که خوشبختانه یا باید بگم متاسفانه از یه باب خوشبختانه که خب امسال مواجه شدیم با مصوبه ستاد ملی کرونا و از یه باب باید بگم متاسفانه از بابت وجود کرونا در کشور.
آخه اونم میگن خیلی خوب اجرا نمیشه آقای اقبایی.
اجراش که باید برمیگرده به قوه قضاییه. باز من از همینجا حضور از مسئولین شورای حل اختلاف و مسئولین قوه قضاییه صدا دارم که نسبت به صدور دستور تخلیه دقت لازم و کازم رو داشته باشه، کافی رو داشته باشن، به دلیل اینکه نمایندگان سه قوه در ستاد ملی کرونا حضور دارن و بر اساس آخرین توافقاتی که در ستاد ملی کرونا صورت گرفته، من میتونم بگم تا اونجایی که من اطلاع دارم شاید بیش از 95% این قانون داره اجرا میشه.
ولی خیلی مهمه همکارای شما هم زیر بار بیشتر از 25% در تهران نرن دیگه.
دست همکارای من نیست، دست مالک و مستاجره. مالک و همکارای من که واسطه هستن، مهم مالک و مستاجره.
مثلا مشاور املاک نباید بیش از قانون اعمال کنه که، وقتی قانون گفته 25% چطور میتونه بیش از این اعمال کنه؟
اگر توافق طرفین باشه مانعی نداره، یعنی اگر مالکی و مستاجری با هم توافق بکنن حتی 100% هم افزایش اجاره بها بدن و راضی باشن هر دو به موضوع، این که مشاور املاک اون قرارداد تنظیم بکنه و مالک و مستاجر با هم توافق بکنن معنی وجود نداره.
ولی اگه معنی وجود داشت فکر می‌کنم خیلی بهتر بود، یعنی دیگه هیچ صاحب خونه به خودش اجازه نمیداد بیشتر از 25% اضافه کنه.
خودشون می‌نوشتن. ما این فرار در این حوزه بسیار زیاده. بین خودشون می‌نوشتن و قرارداد تنظیم می‌کردن.
البته اینطور که ما گفتگو کردیم با دوستان مثلا در قوه قضاییه میگفتن آقا اون چه که ستاد مقابله با کرونا تصویب میکند بالاتر از قانونه، وقتی بالاتر از قانونه یعنی که دیگه به نظرم توافق هم معنی نداره، وقتی میگن 25% یعنی 25%.
خب عرض میکنم ما در مورد قانونم دیگه اختیار مردم که از قانون بالاتره، یعنی که توافق طرفین، وقتی طرف میپذیره که من حضور شما عرض کنم اجاره بهای بیشتری بدم دیگه اون توافق خود طرفینه. ما نمیتونیم به
یعنی دو نفر اگه توافق کنن که تخلف کنن ایرادی نداره.
ماده 10 قانون مدنی اجازه رو به افراد میده که توافقات بین خصوصی بین خودشون مقرر برای
درست. یعنی مثلا بحث حقوقی میتونه باشه، چون همین ماده 10 قانون مدنی ذیل مصوبه ستاد کرونا میتونه قرار بگیره و اون بالاتر از قاعدتا ماده 10 قانون مدنیه.
ستاد ملی مصوبات ستاد ملی در حکم ما چیزی از قانون مصوبات
ستاد ملی کرونا در حکم صداتون رفع آقای
اوگوی. ولی اینکه مثال نرز میکنم، مثلا قانون بذاریم بگیم آقا مثلا مهریه دختر.
آقای اوگوی صداتون نداری متاسفانه، اگر ممکنه یک جایی ثابت بشین.
بله، این اختیار رو نمیتونیم از مردم سلب کنیم. بله. ولی در هر صورت افزایش 25% افزایشی هست که ستاد ملی کرونا گذاشته و بر شهر تهران و در سایر شهرهای 7 شهر بزرگ 15% و در سایر شهر بلاشی 20% و در سایر شهر 15%.
درسته.
اگر چنانچه افرادی از مستاجرین راضی به این موضوع نباشن و قاعدتا میتونن اعمال نکنن، تخلیه رو و شورای حل اختلاف هم موظف هستن که دستور تخلیه برای مالکینشون صادر نکنن. البته یکی دو تا استثناء هم داره، مثل اینکه مالک فقط یه خونه داشته باشه و اثبات کنه که میخواد در اون خونه سکونت بکنه. آها. و یا اینکه مالک خونه رو بفروشه و فروخته باشه و اونجاست که مستاجر 2 ماه فقط فرصت داره که خونه رو تخلیه بکنه. اینها هم استثناءاتی هست که در قانون در مصوبه ستاد ملی کرونا شرکت شده و همین در اساس مصوبه باعث شده که امسال ما تقریبا بیش از 50% نزدیک به 60% قراردادهای اجارمون در سطح کشور تمدید شده.
خیلی ما فقط یه پیام در این رابطه داریم. دوستی پیام دادن گفتن که مهلت اجاره من به پایان رسیده بوده در پایان خرداد ماه. بعد صاحب خونه راضی نشده به افزایش 25%، منتها من خودم 25% اضافه بر کرایه که پیشتر مشخص شده براشون واریز کردم، چون گفته بودن خودکار تمدید میشه. آیا این قرارداد من خودکار تمدید شده؟
ایشون کار خوبی کردن، ولی به جز این در کنارش حتما یه اظهارنامه برای موجر بفرستن و اشاره به این بکنن که بر اساس ستاد مصوبه ستاد ملی کرونا ایشون موجر موظف بوده که قراردادشون رو تمدید بکنه و ایشون اعلام آمادگی که ظرف یک هفته نسبت به افزایش 25% آمادگی تمدید قرارداد داره. این اظهارنامه‌ای که میفرستند میتونه یه سندی باشه برای اینکه اثبات بکنه که ایشون آمادگی پرداخت اجاره به حد 25% داشته، آمادگی تمدید قرارداد هم داشته.
با توجه به اینکه پرداخت کردن بازم لازم این کارو بکنه.
پرداخت کردن ممکنه حالا بعداً بحث‌های پیش بیاد که این پول بابت چیز دیگه‌ای بوده یا بحث دیگه‌ای درش پیش نیاد. مهم اون تمدید قرارداد هست به جز پول که حتما توصیه که اون اظهارنامه رو براش بفرسته.
بعد الان یه نفر این کار رو انجام میده، اجاره نامش هم یک سال دیگه تمدید میشه. خب اگر مثلا بعد از 2 ماه مالک بره اون واحد رو بفروشه، ایشون باید تخلیه کنه یا اینکه نه یک سالش رو میتونه بشونه؟
2 ماه باید تخلیه کنه.
خب این دیگه چه تمدیدیه پس؟
خب حالا چون درصد بسیار کمی از مالکین پیش میاد که بخوان خونهشون رو بفروشن و
چون وقتی که شما قرارداد داری اگر فروخته باشن هم باید صبر کنن تا قرارداد به پایان برسه.
قرارداد داشته باشی، قرارداد قبلی داشته باشی، اون که اگه بفروشه مالک اون قرارداد محفوظه.
خب
ولی اگر بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادش تمدید شده باشه، یعنی که مثلا قرارداد تموم شده باشه و الان بر اساس این مصوبه داره قرارداد تمدید میشه، اگر مالک خونه‌شو ممکنه تو در جون مثلا بالاخره همیشه که مالکین ما همه شمسی نیستن، شاید مالک یه دو از جون شما و همه شنوندگانمون سرطان گرفته مجبور خونه‌شو بفروشه که درمان کنه خودشو. حالا اگر ما یه همچین اتفاقی افتاد و مالک خونه‌شو فروخت، مستأجر فرصت داره بین 2 الی 3 ماه که اون خونه رو تخلیه کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای عقبایی.
خواهش میکنم، روز خوبی
داشته باشید. سپاس، من رئیس اتحادیه مشاورین املاک با ما گفته بودم.
متشکرم، بنده آقای امیدی برای حضرت علی و همه شنوندگان خوبتون روز خوب خوشی رو تو همه با سلامتی براتون آرزومندم و یادم هم رفت اول صحبتمون ولادت امام علی النقی رو تبریک عرض کنم، ولادت این امام عزیزمون هم خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض کنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.